وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید تنها 4 مورد تجاوز در ایران شهر گزارش شده و 41 مورد تجاوز به دختران ایران شهری غیر واقعی است. با یکی از دختران گفتگو کردیم.
اونم دیگه شروع کردن به تجاوز و این چیزا. قشنگ همه شدن دونه دونه. من متوجه بوی موادی که زده بودن شدم. میرفتم میکشیدن دونه دونه میمدن تو اتاق. یعنی نفر اول که میرفت دیگه باز نزدیک ربع ساعت بعد تو اتاق بود که کارش انجام بده. دوباره میرفت نفر دوم باز میمد.
معاون اول رئیس جمهوری ایران ضوابط برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد کشور رو ابلاغ کرد.
نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند در برابر آزاد شدن نرخ ارز مقاومت میکنند، برای اینکه اونا دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند.
بستاری هم به سارنس در روسیه میزنیم، جایی که مسابقه سرنوشت ساز ایران و پرتغال همچنان ادامه دارد. البته در ویژه برنامه نیم ساعته جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد. این تصمیم به معنای تشکیل بازاری ثانویه است که در آن بازار نرخ ارز بر اساس توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین می شود. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
روز یکشنبه 1/4 آنسوتر از بازار آزاد ارز در 4 استانبول و خیابان منوچهری تهران، فعالان بازار موبایل به اعتراض در خیابان‌ها فریاد می‌زدند که نوسانات شدید قیمت‌های ارز را بر نمی‌تابند. روز دوشنبه چند خیابان آن طرف‌تر از بازار آزاد ارز تهران، درست در قلب بازار بزرگ تهران، بازاریان معترض به سیاست‌های اقتصادی از جمله رشد شگفت‌انگیز قیمت‌ها در بازار ارز در هفته‌های گذشته در خیابان بودند. اما بازار آزاد ارز تقریباً 2 ماهی می‌شود که رمقی ندارد. از همان شامگاه 20 فروردین ماه که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران 1 نرخ برای دلار آمریکا تعیین کرد و فعالیت صرافان بازار ارز را متوقف ساخت.
تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام میکنم، برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارند، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
آن رویای دولتی ها و مسئولان بانک مرکزی که به فکر حفظ دلارهای نفتی بودند و پایان سفته بازی در این بازار محقق نشد. قیمت ها در بازاری که دیگر زیرزمینی شده بود، هیچگاه گوش به فرمان دولت و مسئولانش نشد و ساز خود را زد. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در توضیح این نافرمانی این گونه میگوید:
نرخ ارز با واقعیت بازار تطبیق نمیکنه، با قدرت خرید ریال تطبیق نمیکنه. در نتیجه تا زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین میشود، همیشه بازار سیاه وجود خواهد داشت، همیشه بازار به اصطلاح آزاد وجود خواهد داشت و امکان تک نرخی شدن وجود نداره. وقتی 2 نرخ، 3 نرخ، چند نرخ برای ارز وجود داره و تخصیص اون به گروه های معینی با معیارهایی که دولت در دست میگیره انجام میگیره، گروه هایی که این ارزهای ارزان قیمت رو میگیرن تبدیل میشن به گروه فشار و همیشه روی دولت فشار میارن. یعنی الان در ایران نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند در برابر آزاد شدن نرخ ارز مقاومت میکنند، برای اینکه اونا دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند، بیان که اسامیشون اعلام بشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز توضیحاتی دیگر دارد از آنچه در این بازار رقم خورده است.
بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی. 3 بار در دوران آقای رفسنجانی، در دوران محمد خاتمی و در دوره حسن روحانی تلاش شد به بافتارهای اقتصادی ایران، به ساختارهای اقتصادی ایران سر و سامان داده بشه و هر سه بار این استراتژی شکست خورد و شکست اصلاحات اقتصادی عامل اصلی ضعف ایران هست در عرصه های گوناگون، از بانکداری گرفته تا بازار ارز، از بهره‌وری در عرصه صنعتی گرفته تا بحران آب و غیره و غیره.
و کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، از اساس این قیمت‌گذاری های دستوری و دولتی را ناساز و اشتباه توصیف میکنند.
کنترل نرخ ارز توسط دولت کاری است غلط، اشتباه و اصلا در حد یک خیانته که دولت بخواد نرخ ارز رو به این ترتیب کنترل کنه. در درجه اول صادرات رو کم میکنه و واردات رو بیشتر میکنه، فساد عظیم ایجاد میکنه، قاچاق ایجاد میکنه و از طرف دیگه به خاطر اینکه ایران درآمدی از طریق نفت داره، این پول نفت هم به باد داده میشه و از بین میره.
حال پس از آزمون و خطای دولت و بانک مرکزی نوبت به تصحیح رسیده است، اما این تصحیح بازگشت به عقب است. نتیجه جلسه روز دوشنبه تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی قبول تشکیل بازار ثانویه ارز برای خرید و فروش توافقی ارز میان صادر کنندگان و وارد کنندگان است. ناکامی در یکسانسازی جایش را به نظامی سنرخی می دهد. نرخ رسمی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچون داروست. گروه دوم همین ارز را دریافت می کنند، اما ارزی که 80% آن را صادر کنندگانی همچون پالایشگاه ها و پتروشیمی ها تامین کردند. و سومین گروه کالایی ارز خود را توافقی و در بازار سومی به جز بازار رسمی و بازار غیر رسمی تامین خواهند کرد که ارز کنندگانش صادر کنندگان خرد هستند. مسئولیت تشکیل این بازار و نحوه شکلگیری توافق بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار گذاشته شده است. اما کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستر در بوستون آمریکا، بر تعیین قیمت در بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا اصرار دارد.
اگر شما میخواید سفت بازی نشه، بایستی بازار آزاد باشه. اگر که یک قیمت واحدی باشه که در بازار تعیین شده، جای سفت بازی وجود نخواهد داشت و عملا تقاضا برای اون نخواهد بود. این کاری که دارن میکنن به خاطر این نیست که به خیشای خودشون، این برای این نیست که پولا به اونها داده بشه. بهترین حالت در حالت بازار آزاده.
در حالی که بازار آزادی به معنای واقعی کلمه برای کشف قیمت ارز در ایران وجود ندارد، حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بریتانیا، از راهکاری سخن میگوید که دوره گذاری برای گذر از این مرحله در آن نهفته است.
این یه پروسه نسبتاً طولانی است. در دو گام باید انجام بگیره. گام نخستین یکسان‌سازی نرخ ارز برای اینکه جلوی راندخاری‌های هنگفت گرفته بشه. به موازات اون باید آزادسازی قیمت ارز انجام بگیره و این به تدریج با کنترل‌هایی که ضرورت داره خواهان خواهد. نخست باید در اون مرحله گذار دولت ناگزیر است به صورت چند نرخی عمل کنه، برای کالاهای ضرور یک قیمت معینی رو تعیین کنه برای ارز، اون وقت نظارتی هم داشته باشه. این پروسه گذار به تدریج باید به جایی برسه که در اونجا رها کردن نرخ رسمی ممکن باشه.
حتی زمزمه تشکیل بازار ثانویه و خرید و فروش ارز با توافق صادر کنندگان و وارد کنندگان بر سر قیمت در روز دوشنبه در هیاهوی اعتراض‌های کسبه و بازاریان تهران توانست از افزایش قیمت‌ها در بازار غیر رسمی ارز جلوگیری کند و حتی تعدیل‌هایی را به دنبال داشته باشد. باید منتظر ماند و دید که این سیاست‌گذاری جدید چه پیامی به بازار می‌دهد و بازار چه واکنشی به آن خواهد داشت.
گزارش همکار مارش احسانیا رو می‌شنیدید. و اما وزیر کشور روز یکشنبه با غیر واقعی خواندن آمار 41 مورد تجاوز در ایران شهر گفت آنچه به صورت رسمی تا این لحظه گزارش شده و شکایت رسمی کردن 4 مورد بوده. این در حالی است که محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه 31 خرداد در شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران با تاکید بر اینکه شرعاً موظفیم برخی اخبار را علنی نکنیم، از برخی نمایندگان مجلس و روزنامه‌ها به شدت انتقاد کرد و انتشار این خبر را آب به آسیاب دشمن ریختن خواند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با برادر یکی از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته و مایل نیست نامش فاش شود، ابتدا پرسیده که این اتفاق چگونه رخ داد.
من از سر کار برمیگشتم، این آقا زاران از قبلش پیگیر بوده، میدونسته من کجا کار میکنم. حساب کنم من میرسونه سر کوچه خونه، همیشه من داخل کوچه پیاده میکردم در خونه، چون یه خورده خاکریزی بود سر کوچه، نتونستم سر کوچه من پیاده میکنه، خیلی عجله داشته میره که دیگه بعد این آقا با پژو نقره‌ای وارد کوچه میشه با سرعت زیاد، بعد میاد داخل کوچه، تمام دودی بوده، شیشه کلا نورگیر و اینا، بعد محکم میزنه در جلو و عقب و محکم باز میکنم میزنم دامن که من اصلا بیافتم بزنم. بعد نزدیک یک دقیقه دو دقیقه من کلا داد و بیداد میکنم، اصلا کسی صدامو نمیشنوه. بعد اینا به زور سوار ماشین میکنن دیگه، خلاصه من برن میبرن حدود ربع ساعت 20 دقیقه تا مثلا خونه بخوان ببرن دیگه. اونجا به زور مثلا وسیله منو برمیدارن، پول یا گوشی هرچی داشتم گوشی رو مثلا باز میکنن به اجبار، از کلا میپرسن لمزش رو تو برنامه ها میرن، یه خانواده رو بلاک میکنن موقع پی ام میدن اونا. بعد حدود ساعتهای 3:30 به بعد فکر میکنم بود دیگه، شروع کردن تجاوز و اینجور چیزا، قشنگ همه شدن دونه دونه، من متوجه بوی موادی که زده بودن شدم، میرفتن میکشیدن دونه دونه میومدن تو اتاق. یعنی نفر اول که میرفت دیگه باز نزدیک ربع ساعت دیگه تو اتاق بود که کارش انجام داد، دوباره میرفت نفر دوم باز میومد، به همین روال تا 4 نفر طی شد که دیگه رفتن حدود ساعت 5:30-6 بود، دوباره همشون اومدن تو اتاق که خواستن فیلم بگیرن، فیلم گرفتن. باز اسم فامیل هم پرسیدن، گفتن قشنگ معرفی کن فرزند کی هستی، کجا کار میکردی، چرا گرفتیمت. بعد که دیگه ما فیلم گرفتن، گفتن اگه کسی بود مدعی بشه که ما مثلا این کارو باعث کردیم، میریم میتونیم تو پخش میکنیم. دیگه همین شد، کلان پولام و هرچی داخل کیفم بود با گوشیم و کل مدارکم اینا رو برداشتم.
در حینی که داشتن این کارو میکردن، آیا صورتشون پوشیده بود؟
بله، صورتشون رو با جوراب پارچه‌ای پوشونده بودن، پارچه‌ای که مثلا قشنگ دماغ و بینی و اینا رو مثلا دوخته بودن، قشنگ آماده بود که مثلا باز باشه. احساس دیده بودن ما 4 نفر.
شما رو چی؟ صورتتون رو بسته بودن؟
بله، صورت من بسته بود تو هم موقعی منو بلند کردن، تا موقعی که بلند کنه یا موقعی که مثلا بلند کردن کنن صورتم بسته بود، چهره هیچ کدومشون رو ندیدم. بعد دستان میخواستم ببنن که دیگه دستان باز کردم خودم، ولی صورتم بسته بود. فقط یک نفر رو دیدم، اونم نبه مثلا واضحیت که واضح دیده بشه چهرهش.
وقتی که چشمای شما بسته بوده چطور دیدین که اونا صورتشون بسته بوده؟
چون یه لحظه موقعی میخواستم دوباره این لونگی که مثلا درست چشم پیچیده بودم میخواستم بازش کنم، یک لحظه من هیکلن دیدمشون یا چهرهتم مثلا جوری که غالبنی صورتشون باشه رو دیدم.
شما وقتی که شکایت کردین برخورد مقامات قضایی با شما چطور بود؟
من رفتم شکایتمو تنظیم کردم، یه 4-5 برگه پرونده تشکیل دادن واسم، آقای پیگیر بود، اما به دادگستری که رسید کشش میدن. من نامه پزشکی قانونی بعد 2 هفته گرفتم با تاخیر، دادگستری زیاد همکاری نمیکردم، آقای کلان پیگیر بود که مثلا بخواد ارجاع بده یا دادگاه من، یعنی بعد 2 هفته تشکیل شد، در صورتی که همون هفته اول باید رسیدگی میکردن بهش، چیز کوچیکی نبوده. ولی خب متاسفانه اینجا انقدر کشش دادن تا هم مثلا آثار ضرب شستشون، که خود کمتر شده بودم پزشکانی که رفته بودم بخاطر تجاوز باش، که خود مشکل پیش اومد واسم، مجبور شدم 4 تا پزشک منو معاینه کنن.
دومین فرد متهم این پرونده رو دستگیرش کردن، شما در این زمینه خبر بیشتری دارین؟ از شما آیا خواستن که برای شناسایی متهم برین؟
بله، روز دادگاه اومدن داخل اتاق شناسایی شده بودن.
شما چطور تونستین شناساییشون بکنین با وجود اینکه چهرهشون بسته بوده همینطوری که گفتین؟
چون اعتراف کردن، کسی که سردسته ماجرا بود خودش به هر 3-4 نفر اعتراف کرده بود.
ولی شما وقتی که خواستین شناساییشون بکنید چه طریقی تونستین بشناسینشون؟
چون محل کار من فقط این آقا میدونست، همون هم رفته بود آمار داده بود، خودش هم گفته بود. بعد موقعی مثلا وارد اتاق میشد من دیدمشون یه لحظه، یعنی میگم قشنگ یه کلام مشخص بودن.
از طریق صدا چطور؟
صداشون هم مشخص بود، چون یه خورده پچ میکردن بودامشون پایین بود، اما صداشون میشد تشخیص داد.
آیا توی این مکانی که شما رو بردن خانم دیگه هم وجود داشت؟
بله بود. خواهی آخری که مثلا میخواستن هماهنگ کنن که منو ببرن بیرون، مطمئنشن کسی بیرون هست یا نه، یه خانم اومد با صدای پایین مثلا صحبت میکرد که من متوجه نشم، اما من صدای خانم حس کردم و قشنگ معلوم بود یه خانم تو اتاقه.
یعنی یک خانمی اونجا بوده که با اینها همکاری میکرده؟
بله.
از دخترای قربانی دیگه آیا کسی اونجا بودن؟
نه، چون اینا قبلا کارشون کرده بودن با کسای دیگه، اونا صحبت نکردن. حتی این آقا خودش به 41 نفر مثلا اعتراف کرده، یعنی 38 نفر دیگه که این 3 نفر شکایت کردن جدا، این 38 نفر دیگه هم قشنگ با آدرس جزئیات خودش اعتراف کرده بهشون.
همکارم شاهین بشیری در گفتگو بود با یکی از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته در ایران شهر. دختر خانم مایل نیست که نامش فاش بشه و به پرسش های همکارم پاسخ میداد. عزیزان، نوبتمون میرسه که بریم و بشنویم از شما.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم ایران، دلار رسید به 10,000 تومان. داری چه کار میکنی آقا؟ رئیس جمهوری میتونی توقفش کنی یا نه؟ اگه نمیتونی خواهش کنیم از نتانیاهو بیاد آقا کنترل کنه و توقف کنه دلار ایرانو.
بنده خواستم به ملاهای بی سواد که حتی خدا را باور ندارند و آنچه که می پرستند خرافه و حدیثه است عرض کنم که جهان امروز جهان آن زمانی نیست که پدران شما دختران خودشون رو زنده به گور می کردند و جنگ های قبیله‌ای برای قدرت طلبی و نه برای اسلام به خانه های یک دیگر یورش می بردند، زنان همدیگه تجاوز می کردند و با چاقو و قمه سر یک دیگر رو می بریدند که تا به امروز شما ملایان آثار اون رو روی منبرها توضیح می دید و شده سرمایه غارتگریتون. جهان امروز جهان صلح هست، جهان هم نوع دوستی است، جهان بشر دوستی است. از هر دینی، مذهبی، رنگی، نژادی و فرقی، در نهایت جهان تکنولوژی است، نه جهان توزیع المسائل و خرافاتی که برای مردم سالیان سال است نسخه پیچیدید و خودتون به اونها هیچ اعتنایی ندارید.
ناپلئون میگه که دنیا خیلی زشته، نه به خاطر افرادی که اعمال زشت انجام میدن، بلکه به خاطر سکوت افرادی که خوب هستن. الان یک سری ما آیت الله داریم که پیش مردم دیگه اینا فتواشون ارزشی نداره. 4 تاشون فتوا دادن ریایانه نگیرید. دیدیم بیش از آمار ملت ایران درخواست یارانه کردن. اونا رو ولشون کنید. دولتی هستن و کیلویی. یه سری آیت اللهی هستن که هنوز بین مردم وجهی دارن، ارزشی دارن. مردم روی اونها حساب میکنن. سکوت اونها به نظر من ضرر و زیانش بیش از فعالیت ایناست. آقایون تا کی میخواین به عنوان حفظ دماء مسلمین و از این مسائل سکوت اختیار کنین؟ اگر واقعا به آخرت معتقدید باید جدیتر از این فکر کنید نسبت به مصالح مردم. مردم درمونده شدن از دزدی و از فشار و از زور و از دروغگویی و ریاکاری و نزولخواری و غارت، دیگه خسته شدن. یعنی منتظر نشستید که چیزی اصلا از اسلام باقی نمونه؟ اگر این نظام رفت مردم حتی مساجد رو بکنن تئاتر و سینما، منتظر اون روز هستید؟ بالاخره حرکتی نوبت تو شد، بجنبان ریش را.
در اروپا مسئله معروفی هست که میگن حکومت هر ملت آینه همون ملت هست. ما باید ثابت کنیم، ما ایرانی ها باید ثابت کنیم هر چه زودتر که به هیچ عنوان این حکومت آینه ملت ایران نیست.
آقای خامنه ای، دیگه مملکت شما به قهقه‌ها کشوندیم، بسته‌تونه. آقای روحانی، مرد و مردونه بگی که از کجا نمیذارن شما، واقعا اگه میخواین کار کنی از کجا نمیذارن کار کنی؟ اینقدر دنبال مسائلی که به مردم مربوطه ازشون پنهان نکنید. بگین که از بهت رهبری نمیذارن شماها کار کنید، از سپاه پاسداران نمیذارن کار کنید. همون زمان که آقای خاتمی آب شیرین آبادان و اهواز فرستاد به دبی، به کویت، و مردم صداشون در نیومدن ولی پنهان کرده بودن. همه کار شماها سردمداران تو ایران پنهانکاریه. آخه تا کی میخوای شما پنهانکاری بکنید؟
درود بر شما کارکنان محترم رادیو فردا. واقعا بسیار برنامه عالی، بسیار بسیار عالی. با این محبت و حمایت پشتیبانی که شما از مردم ایران میکنید، من خواستم از اینجا به مربی و بازیکنان تیم اوروگوئه که در همون 10 دقیقه اول دماغ روسیه رو به خاک مالونده تبریک بگم. امیدوارم این پیروزی رو تا آخر بازی با گل‌های بیشتری نگه داریم. آرزوی من یکی شکست کامل روسیه و بیرون رفتن از این جام جهانیه. با تشکر.
00420221122112 و عزیزان، ایران و پرتغال حالا هر دو یک یک هستند. و اما بشنوید که شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی آن کشور را برنده انتخابات روز یکشنبه معرفی کرد. به گفته این نهاد، اردوغان بیش از 50% از آرا را به دست آورده و نیازی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیست. کیان معنوی.
شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی را برنده انتخابات روز یکشنبه معرفی کرد. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه صبح چهارشنبه گفت رجب طیب اردوغان موفق شده است اکثریت مطلق آرای صحیح و بیش از 50% آرا را به دست آورد و نیازی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیست. خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید نتایج فعلی نشان میدهد محرم اینجه نماینده حزب جمهوری خواه خلق پس از اردوغان با 31% آرا نفر دوم است. بنابراین گزارش ها عدالت و توسعه بیش از 42% آرا و جنبش ملی گرا بیش از 11% آرا را کسب کرده است که بیشتر از 53% کرسی ها را نصیب این ائتلاف می کند. ائتلاف مخالفان اردوغان نیز 34% کرسی ها را به دست آوردند. مهمترین تشکل اپوزیسیون یعنی خلق جمهوری‌خواه به رهبری محرم اینجه 23% کرسی ها را به دست آورده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها که تشکلی هوادار کردها به شمار می‌رود و صلاح الدین دیمیرتاش یکی از رهبران آن در زندان است 11% آرا را به دست آورده و در نتیجه با گذشتن از حد نصاب 10% وارد پارلمان می‌شود. مقام‌های رسمی ترکیه می‌گویند 87% واجدین شرایط در رأی‌گیری‌های روز یکشنبه شرکت کردند. اپوزیسیون دولت ترکیه روز یکشنبه از موارد متعدد تخلف در روند انتخابات و شمارش آرا خبر داد. محرم اینجه رهبر ائتلاف علیه اردوغان در مورد تقلب در انتخابات هشدار داد و از شهروندان ترکیه خواست در محل شمارش آرا حضور یابند، ادعایی که حزب حاکم و دولت آن را رد می‌کند. رجب طیب اردوغان در پی کودتای نافرجام سال 2016 که منجر به دستگیری شمار قابل توجهی از شهروندان ترکیه شد، همواره تلاش کرده است روند اعطای اختیارات گسترده به رئیس جمهور را سرعت بخشد، اقدامی که مقاومت شدید احزاب اپوزیسیون در این کشور را در پی داشته است. اردوغان در سالهای اخیر تلاش کرده است با مقدمه سازی به تدریج راه را برای گسترش اختیاراتش به عنوان رئیس جمهور هموار کند، اقدامی که به باور مخالفان تلاشی است در مسیر بردن کشور به سوی یک دیکتاتوری که به گفته آنها خلاف دستاوردهای آتاترک بنیانگذار ترکیه نوین و سکولاریزم در آن کشور است. اردوغان در واپسین ساعات روز یکشنبه گفت ملت ترکیه مسئولیت ریاست جمهوری و مأموریت اجرایی را به او سپرده است. اردوغان و عدالت و توسعه یک ده و نیم است که رهبری دولت ترکیه را در دست دارند. در این حال خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی گزارش دادند که سخنرانی محرم اینجه رقیب اصلی آقای اردوغان جایی در پوشش خبری رسانه های دولتی از جمله تیارتی خبر پیدا نکرده و پوشش رسانه‌ای از اردوغان نیز خیلی بیشتر از رقبای او بوده است. این رهبر جبهه مخالفان گفت بورکو یکی از شهروندان ترکیه روز یکشنبه در پی انتخابات گفت که این کشور بسیار زیباست ولی ببینید همه چیز برعکس شده است. نیت شهروند دیگر که از هواداران اردوغان است گفت از نتیجه انتخابات راضی است. اقتصاد ترکیه در سالهای گذشته با سرعت رشد کرده و تولید ناخالص داخلی آن از حدود 200 میلیارد دلار به بالای 900 میلیارد دلار صعود کرده است. با این همه در ماه‌های اخیر ارزش پول ملی آن کشور به طور مشخصی سقوط کرده است. از طرف دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر از جمله تصفیه گسترده مخالفان با انتقادهای گسترده روبرو بوده و دولت نیز با اتهام‌هایی مبنی بر حرکت به سوی یک سیستم تمامیت‌خواه روبروست. روز شنبه نشریه آلمانی ولت آم زونتاگ گزارش داده که حدود 300 دیپلمات ترک از زمان کودتای نافرجام سال 2016 به این سو از آلمان تقاضای پناهندگی کردند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. عزیزان، مسابقه فوتبال تیم‌های ایران و پرتغال با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. و اما بشنوید که سعید کنگرانی، بازیگری که در سالهای منتهی به انقلاب با فیلم در امتداد شب و همچنین شرکت در سریال دایجان ناپلئون به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود، پس از حدود 15 سال دوری از فعالیت هنری با یک نمایش کمدی موزیکال در تهران روی صحنه می رود. بشنویم از مهدی طاهباز.
عدالتی نیست این همه استعداد در تو جمع کردن.
بی عدالتی نیست این همه زیبایی به تو دادن. سعید کنگرانی، بازیگری که در سالهای منتهی به انقلاب با فیلم در امتداد شب و همچنین سریال دایجان ناپلئون به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود، این روزها و پس از حدود 15 سال دوری از فعالیت هنری با یک نمایش کمدی موزیکال روی صحنه تئاتر در تهران رفته است.
تو با تکلیف خودتو با عشق لیلی روشن کن یا یک سان فرانسیسکو باش بری.
این بازیگر که آخرین بار در سال 1383 و در فیلم ازدواج به سبک ایرانی ساخته حسن فتحی جلوی دوربین رفته بود، این بار با نمایش نیرنگ اورنگ به کارگردانی مرتضی برزگرزادگان در تماشاخانه سنگلج تهران بازیگری را تجربه می‌کند. فیلم ازدواج به سبک ایرانی، بازگشت مجدد سعید کنگرانی به سینما پس از 21 سال ممنوعیت از فعالیت و بعد از بازی در چند فیلم در سال‌های اولیه انقلاب. سعید کنگرانی که بازی در سینما را در سال 1349 در سن 16 سالگی و با فیلم رضا موتوری ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد، در سالهای پیش از انقلاب در سه فیلم مهم آن دوران به ایفای نقش پرداخت. ابتدا با خسرو حریتاش در فیلم سرایدار کار کرد، سپس در دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی حضور یافت و سرانجام با بازی در فیلم در امتداد شب ساخته پرویز صیاد به اوج شهرت رسید. کنگرانی البته پیش از در امتداد شب و همبازی شدن با گوگوش در سریال دایجان ناپلئون ساخته ناصر تقوایی حضور یافته بود.
همه شما با من شوخی میکنین، من اومدم شما یه راهی به من نشون بدین، اگه نتونم مسافرت دایجون رو به هم بزنم لیلی هم باهاش میره.
سعید کنگرانی در سالهای حضورش در سینما و تلویزیون آن زمان توانست کاراکتر جوان خوش‌سیمای آسی و سرکش را به نام خود ثبت کند. سعید کنگرانی در سالهای اولیه انقلاب در سه فیلم گرداب ساخته حسین دوانی و دو فیلم فصل خون و پرواز در قفس، هر دو از ساخته‌های حبیب کاوش بازی کرد و سپس همانند خیلی‌های دیگر ممنوعه کار شد. او مدتی به خارج مهاجرت کرد و سپس با حضور در ایران در فیلم ازدواج به سبک ایرانی بار دیگر جلوی دوربین سینما رفت. فیلمی که در سال 83 ساخته شد اما به خاطر بازی سعید کنگرانی دو سال توقیف شد و سرانجام در سال 85 به نمایش عمومی درآمد. پس از اکران این فیلم و تا سال 94 دیگر خبری از سعید کنگرانی در محافل سینمایی و هنری نبود. در این سال قرار گرفتن گفتگویی با سعید کنگرانی برای خروجی خبرگزاری فارس بار دیگر نام این بازیگر را بر سر زبان‌ها انداخت. گفتگویی که نامش تاریخ سری سینمای ایران بود و در آن سعید کنگرانی سینمای پیش از انقلاب و بسیاری از افراد شاغل در آن را صراحتاً فاسد خوانده بود. گفتگویی که تیتر آن خبر از محتوایش می‌داد. شهره آقداشلو معتاد و قماربازم کرد، بهمن فرمانا را علیه من توطئه کرد.
و گزارش مهدی تاهباز رو می‌شنیدید. و نوبت میرسه به ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت جام جهانی فوتبال 2018 روسیه به میزبانی همکارم رضا جمالی. من از شما جدا میشم، شب و روزتون بخیر.
گرمترین درودها رو در 12th شب از بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه تقدیم شما می‌کنیم. سپاسگزاریم که همراه ما هستید با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا. و همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های روز دوشنبه خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر سارانسک روسیه، محل بازی تیم‌های ایران و پرتغال که دقایق پیش به پایان رسید، گفتگو خواهیم کرد و شما را از حال و هوای این شهر و این بازی پس از 90 دقیقه بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز دوشنبه در آخرین بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی روسیه از گروه اول و دوم این مسابقات 4 بازی حساس انجام گرفت که در مهمترین آن تیم ملی فوتبال ایران در استادیوم شهر سارانسک روسیه مقابل پرتغال قهرمان اروپا قرار گرفت و در پایان این بازی دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. نظر به حساسیت و اهمیت این مسابقه، نخست به بررسی این بازی می‌پردازیم و در ادامه مروری خواهیم داشت به بازی‌های دیگر. امشب دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند، آقایان مهدی رستم‌پور در دانمارک و پیام یونسیپور در وین اتریش. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای رستم‌پور، تحلیل شما را از بازی ایران و پرتغال می‌شنویم.
درود بر شما آقای جمالی، شنوندگان محترم و دوست خوبم پیام یونسیپور. بازی پرماجرایی بود و جنبه‌های متعددی داشت. شرایط به نحوی داشت پیش می‌رفت که اگه پنالتی رونالدو گل میشد شرایط کاملا دیگه برای ایران پایان یافته بود و چه بسا وضعیت میتونست بدتر هم بشه، اما بازی برگشت بازی برگشت و تیم ملی ایران تونست بازی رو بگیره و انقدر قضیه معکوس شد که در لحظات پایانی ایران میتونست پرتغال رو از گردونه رقابت ها حذف کنه، که خب مهدی طارمی برای اولین بارم نبود، به هر حال بازیکن بسیار خوبیه ولی توی نواختن ضربات آخر مهاجم هدف نیست انگار و نمیتونه ضربه نهایی رو دقیق شلیک کنه. البته خب تقریبا نامتعادل هم بود به هر حال، ولی اون توپ هر چی که از داخل دروازه نرفت و بازی با تساوی به پایان رسید، تا در بازی همزمان هم که خب باز اونم تساوی بود و ایران از راهیابی به دور بعد متاسفانه باز موند.
بله ممنون از شما آقای یونسی پور، تحلیل کلی شما رو هم میشنویم از بازی ایران و پرتغال تا بعد جزئیاتش رو باز میکنیم و نفر به نفر میپردازیم به این بازی. بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون، مهدی رستم‌پور عزیز و نازنین. من قبل از هر چیزی، حالا مهدی جان خیلی قشنگ همه ابعاد فنی این بازی رو در حقیقت خیلی خلاصه و مفید و جامع گفتن، من قبل از هر چیزی اجازه میخوام که به هر حال به احترام این تیم که در یک گروه واقعا وحشتناک قرار گرفته و هست شده واقعا بایستیم همگی و بعد از یک پیروزی یک تساوی و یک شکست میشه برای این تیم واقعا کف مرتب زد، بسیار بهش احترام گذاشت. من احساس شخصیم اینه که به هر حال کریستیانو رونالدو به عنوان یکی از مهمترین بازیکنایی که مهمترین اسپانسرهای فیفا و جهان رو به همراه خودش داره و همینطور بازیکنی که وجودش در این جام به شدت لازم هست، نباید هست میشد، خیلی تلاش شد برای اینکه پرتغال بمونه در این رقابت ها. من فقط اون چیزی که از این بازی الان میتونم بگم در بخش نخست اینه که واقعا میشه به واسه این تیم احترام زیادی قائل بود و کف مرتب زد، از صحنه پنالتی، از تک تک لحظاتی که این تیم تونست مقاومت بکنه و همینطور موقعیت هایی که خلق کرد و ای کاش که مهدی طارمی برای گل کردن موقعیت هاش از هر 10 موقعیت یه دونه رو گل نمیزد و لااقل اون توپ لااقل به یه بازیکن دیگه به جز طارمی میرسید.
بله ممنون از شما. اما بپردازیم به صحنه ای که ایران گل خورد. از همین اول بازی که شروع شد نیمه دوم مشخص بود که پرتغال از سمت چپ ایران جایی که حاج صفی هست چندین بار توپ رو انداخت، چندین بار دور خورد حاج صفی و بالاخره از همون منطقه هم این بازیکنی که گوارشما اگر درست اسمش رو تلفظ کرده باشم، اسم پرتغالی که بهترین بازیکن زمین شد و زننده گل پرتغال هم بود، از همونجا بالاخره کار خودش رو انجام داد. آقای رستم‌پور، ارزیابی شما از کار دفاعی تیم ایران چه بود؟
تیم ما با همون نقشه همیشگی در واقع فوتبال با حوصله و دادن توپ به حریف، بستن فضاها در زمین خودی، اون چیزی که از تیم کیروش حتی در برابر رقبای آسیایی هم ما اینو می‌بینیم. یه نکته‌ای که خیلی در هر دو نیمه به نظرم چشمگیر بود و چه بسا به تیم ما آسیب زد این بود که روی هر سوت به سمت داور می‌رفتیم و معترض بودیم. یعنی هیچ سوتی در این بازی داور نزد که بازیکن‌های ما اعتراض نکنن، چه موقعی که روشون خطا می‌شد چه موقعی که خطا می‌کردن. چه بسا اگر این اتفاق، به هر حال ما می‌فهمیم بخشش جنگ روانیه، بحثی نیست از کنار نیمکت کیروش انجام می‌داد از تو زمین بچه‌ها می‌کردن، ولی چه بسا بخشی از همین رو اگر روی تمرکز تیممون می‌گذاشتیم که توی درگیر بازی باشیم، کاری با داور نداشته باشیم، چه بسا می‌تونستیم بهتر نتیجه بگیریم. و از طرفی رضا جان، ورود سامان قدوس و کریم انصاری فرد اصلا ساختار هجومی ما رو متحول کرد. یکی زودتر می‌اومدن.
دقیقاً.
اصلا سامان قدوس، چرا این پرسش منه، چرا سامان قدوس هیچ وقت 5 دقیقه 2 دقیقه 10 دقیقه 7 دقیقه چرا بیشتر بهش فرصت داده نمیشه؟ وقتی میتونه بیاد شوت بزنه، وقتی میتونه بیاد پا به توپ حرکت کنه، سرعت انفجاریش خوبه، فضا سازی کنه، چرا تو بازی که خب به هر حال ما برد میخواستیم، حالا حریفمون هر چی هر تیمی، به هر حال ما برد میخواستیم و میخواستیم به برد برسیم، در دقایق آخر هم داشتیم این کارو انجام میدادیم. ای کاش سامان زودتر میومد و کریم هم زودتر در ترکیب قرار میگرفتن تا ما در نیمه دوم فرصت بیشتری داشته باشیم تا زودتر به گل برسیم و برای برد بجنگیم.
بله، اتفاقا این سوال بعدی من هست. آقای یونسی پور، شما تعویض‌های تیم ملی رو چطور می‌بینید؟ ضمن اینکه در طول این سه بازی ایران کمترین تغییر رو داشت، در حالی که تیم پرتغال در شروع بازی با ایران دست کم اونطور که من چک کردم با بازی با مراکش 4 تغییر داشت، از جمله همین بازیکنی که به ایران گل زد در بازی با مراکش نبود و این نشون میداد که مربی تیم آی سانتوس، مربی تیم پرتغال، برای بازی با ایران برنامه داشت و نفراتش رو جابجا کرده بود، چیزی که ما در تیم خودمون ندیده بودیم. درست انصاری فر بیرون بود، ولی در واقع باز با همون سیستم رفتیم توی زمین 4-3-2-1 همیشگی، گرچه سایت فیفا آرایش تیم ایران رو 4-5-1 زده بود، ولی به نظر میرسید همون 4-2-3-1 که همیشه آقای کیروش بهش علاقه داشته، با اون سیستم رفتیم توی زمین. ارزیابی شما رو میشنویم.
من می‌خواستم شما در مورد سامان قدوس صحبت کنم که آدم اخی عزیز صحبت کرده. یه مسئله‌ای که واسه من خیلی عجیبه، این کارلوس کیروش همیشه یک سری پلن داشت برای تعویض‌هاش، یعنی از تعویض اول شروع می‌کرد، بعد به تعویض دوم می‌رسید، روی تعویض مثلا دوم و سوم خودش اون وقت شالوده تیمش رو شکل می‌داد با تعویض‌های خودش که غالبا از دقیقه 48 تا 55 شروع میشد، تمرکز حریف رو به هم میریخت. این مسئله ای که واسه من در هر سه بازی وجود داره اینه که ما اصلا چرا انقدر دیر تعویض میکردیم. ببینید، این حالا شاید سیاست کارلوس کیروش بوده، شاید من نمیدونم، من توی بازی با اسپانیا احساس کردم که کارلوس کیروش تا حدودی در جریان بازی غرق شده، یعنی لحظه ای که سامان قدوس و علیرضا جهانبخش ببخشید تو بازی با اسپانیا فرا خوند و بهش گفت بیا و بعد باهاش صحبت نکرد، این تصاویر تلویزیونی که ببینیم باهاش صحبت نکرد و محو تماشای بازی شد و بعد مثلا شاید 10 دقیقه 12 دقیقه این تعویض انجام شد. توی این بازی ورود دو بازیکن واسه من خیلی دیر هنگام عجیب بود، که سامان قدوسی و کریم انصاری فر، و اینکه اصلا ما زمانی که نیام ما همه پلن‌های بازیمون روی ضربات ایستگاهی بود، ما 2 گل زدیم، یکی از روی ضربه ایستگاهی که خود مدافع حریف زدن، یه پنالتی زدیم توی همین بازی نیمه اول، یه موقعیت جدی گلزنی داشتیم. وقتی که شما پلن‌هاتون و برنامه‌هاتون روی این هستش که از ضربات ایستگاهی استفاده بکنیم، باید کنار زمین ضربه ایستگاهی به دست، کنار محوطه جریمه ضربه ایستگاهی به دست بیارید. این کار رو مسئول شجاعی میتونه انجام بده، این کار رو سامان قدوس میتونه انجام بده، بازیکنایی که تکنیکی هستن. این مقدار واسه من عجیب بود و به هر حال من به کارلوس کیروش هم البته حق میدم که بالا سر این تیم تفکرات خودشو داشته.
بله، ممنون. قبل از اینکه بخوایم بحث رو بیشتر پی بگیریم، اجازه بدید با همکارم کیوان حسینی در شهر سارانسک ارتباط ما برقرار شده تا از او بیشتر بشنویم. او در استادیوم بود و بازی رو هم از نزدیک دید. سلام کیوان، برامون بیشتر بگو از آن چه که دیدی.
سلام بر تو رضای عزیز و شنوندگان رادیو فردا. البته من هنوزم از استادیوم خارج نشدم و به خاطر اینکه بعد از اینکه بازی به پایان رسید، بسیاری از طرفدار تیم ملی توی استادیوم ایستادن و تیم ملی رو تشویق کردن. فضایی که اینجا حاکم هست بین تماشاگران فوتبال طرفدار تیم ملی یک جور در حال دلشکستگی و غم خیلی بزرگی دارن از اینکه حذف شده تیم ملی، ولی در این حال راضین از شکل بازی و فرصت‌های زیادی که ایران داشت. بازی بسیار هیجان انگیزی بود برای تماشا کردن از درون استادیوم. به هر حال یکی از اتفاقات خیلی جالب این بازی اون ضربه پنالتی بود که رونالدو زد و بیرامند به جرات میتونم بگم که به اندازه یک گل زده طرفدار فوتبال رو درون استادیوم دستش برد واکنش بیرامند. بعد از اون هم اتفاقات بیشتری افتاد، ایران شانس گلزنی داشت و لحظه آخر بازی هم به شکل دراماتیکی اون توپ مهدی طارمی که گل نشد، بله اون توپ طارمی که گل نشد، خب شاید اون خیلی اثر گذاشته روی روحیه همه. خود طارمی هم تا واقعا بیش از هر کس دیگری در زمین گریه میکرد، نمیتونست اصلا روی پای خودش بایسته، خیلی ها رفتن که بلندش کنن نمیشد، خیلی طول کشید. بگم آخرین بازیکنی که از زمین تونستن بلندش کنن مهدی طارمی بود. در این حال تیم ملی بیش از تیم پرتغال مون در زمین، پرتغالی ها رفتن و یک تشکری هم از طرفدارانش کرده، تیم ملی از طرفدار خوشی کرده. این هم اضافه بکنم که خب احتمالا شما متوجه شدید که بسیار قابل توجهی تعداد طرفداران ایران در مقایسه با پرتغالیا و فضا به شکل استثنایی دست ایرانی ها ترشند که تمامی اهالی شهر که در استادیوم حضور داشتن اکثرا طرفدار پرتغال و رونالدو بودن، به خاطر رونالدو اومده بودن این بازی رو ببینن. و اینطوری که من با چند تا از روزهایی که در استادیوم حضور داشتن صحبت میکردم، از شهرهای اطراف اومده بودن، از شهرهای نزدیک کسانی بودن ساعت ها رانندگی کرده بودن فقط در اینکه رو ببینن و این فرصت استثنایی بود براشون. به حال شهر سوهان هم شهر بسیار کوچیکی هست و این بازی براشون یکی از بازیایی بودش که از هر بازی دیگری که قرار در این شهر برگزار بشه جذابیت بیشتری داشت.
رونالدو رو از نزدیک دیدی کیمان؟ در استادیوم بودید، چطور بچهای ایران تونستن مهارش کنن؟ نفر به نفر باش کسی حرکت میکرد؟ البته ما هم خواست گیرنده ها دیدیم، یا اینکه به صورت منطقه‌ای چند نفر اون رو مهار کرده بودن؟
کاملا پیدا بود که منطقه‌ای چند نفر بودن. رامیرزایان خیلی تلاش کرد، نکته مهمی که اتفاق افتاد هم دیدیم، شما احتمالاً کارشناسه برنامه داشت اصلا قدیش های خواهد بودش، چندین بار رونالدو رو مهار به شکلی که نتونست کار مؤثر زیادی انجام بده. بعد تقریبا دقیقه 10 من میتونم بگم حتی من احساس کردم رونالدو از یه جای عصبی هم شده بود و واکنشایی هم نشون داد. خب آخرش اون اتفاق هم که افتاد و کارت زرد گرفت، تحت فشار بودنش نشون داد که باعث شد که این اتفاق بیفته. من یه نکته دیگه هم اضافه بکنم که این داستان ویدیو چک رو تا جایی که من از استادیوم دارم میبینم، این اولین جام جهانی هستش که من تو استادیوم این اتفاق داره میفته و واقعا خیلی طول میکشه و احساسات تماشاگر در درون استادیوم که خیلی تحت تاثیر قرار میگیره.
دو تا پنالتی گرفته شد اتفاقا از همین ویدیو چک، هم برای ایران هم برای پرتغال.
ولی به حال یک انتظار خیلی خوشنده ای داره و آره اگر که نبود چه بسا هر دو پنالتی هم گرفته نمیشد و پنالتی ایران هم گرفته نمیشد. حالا من نمیگم که ویدیوش خوبه یا بده، ولی به هر حال یه چیزی کاملا جدیده، یه احساس کاملا متفاوتی.
بله
من احساسی هستش که داور تصمیم میگیره و آدم نمیدونه که باید خوشحالی بکنه یا نکنه و لحظاتی هستش که اتفاقی میفته آدم نمیدونه باید ناراحت بشه یا نه. یعنی مثلا اون صحنه پنالتی که برای تیم ملی گرفت داور،
درسته
زاویه که ما چی میدیم، بله خیلی به نظر پنالتی میومد. خب نگرفت، همه امیدوار بودن که به هر حال این پنالتی گرفته میشه.
بله
گفتن الان ویدیو چک بشه حتما این پنالتی گرفته میشه.
درسته. ممنون از تو کیوان، بیشتر دوست داشتیم که باهات صحبت کنیم، ولی 4 تا بازی امروز انجام شده و فرصتمون واقعا کمه. خسته نباشی، امیدوارم که بهت خوش گذشته باشه. پس موقتا ازت خدافظی میکنیم و باز هم در بخشای بعدی با تو صحبت خواهیم کرد. فعلا خدافظ کیوان. و اما بحث رو پی میگیریم با کارشناسان برنامه مهدی رستم‌پور و پیام یونسی‌پور. تصحیح میکنم، عذر میخوام آقای یونسی‌پور، دیگه این یک یکه که دقیقه آخر به دست اومد کمی هم ما رو هیجانی کرده.
خودم الان اسم خودم رو یادم رفت.
خب راجب تعویضا صحبت کردیم، شما اشاراتی داشتین. آقای رستم‌پور داوری چطور بود تا بعد باز بپردازیم به بچه ها؟
به نظرم ضعیف بود، یعنی بسیار متزلزل بود و در واقع مقهور اعتراضات مکرر بازیکنان شده بود و یعنی در واقع نمیتونست این اقتدار خودش رو از ابتدا نتونست نشون بده و بازیکنان اینو متوجه شده بودن، مدام اعتراض میکردن. ما حتی میدیدیم که وقتی داور میخواد بازبینی بکنه دیگه اصلا نباید بازیکن اعتراض کنه، اصلا بازیکن حق اعتراض نداره، داور اون سیستمو گذاشتن که استفاده بشه ازش.
بله.
ما نمیتونیم بگیم نباید ببینی، چون اون سیستم قراره دیده بشه و اگر اتفاقی افتاد اون رو تصحیح کنه. ولی ما حتی می‌دیدیم که در چنین مواقعی بازیکن‌ها هجوم می‌آوردن و داور اون تسلط رو نداشت که بتونه در واقع فضا رو بتونه مدیریت کنه و به همین خاطر هر چی از بازی می‌گذشت خشن‌تر و پر از التهاب، پر از درگیری، از شکل عادی یک بازی فوتبال به شدت خارج شده بود. این مسئله به نظرم به خاطر داور بود و شاید در ادامه رضا به این داور دیگه داوری ندن در واقع در ادامه جام.
بله آقای یونسی‌پور، نظرتون راجع به بهترین بازیکن زمین اگه بخواید یک نفر رو نام ببرید یا دو نفر رو دست کم، چه کسایی رو نام ببرید از تیم ایران منظورم هست؟
من در مجموع فکر میکنم همچنان کریستیانو رونالدو، حالا شما فهم بودیم تیم ایران، ولی من تصور میکنم کریستیانو رونالدو، من روز چیزی خب خیلی با دقت نگاه کردم، خیلی حرکات این بازیکن عجیب و غریب بود. یعنی اینکه یه بازیکن در کمتر از یک دقیقه انقدر زیبا و قشنگ بتونه فضای خودش رو در مرکز چپ راست عوض بکنه و اصلا یه فراسیمگی فکری به وجود بیاره برای تمام بازیکن‌های روبروش، واقعا این بازیکن از نظر فیزیک بدنی، روحی، روانی از همه نظر فوق‌العاده است. این بازیکن آزاد داره. اما اون چیزی که من در جریان بازی دیدم، به نظر من سعید عزت‌اللهی مثل تمام بازی‌ها از دیدگاه من واقعا عالی بود.
بگذاریم از اون توپی زرد سری که زد و اگه یک کمی زاویه داشت گل میشد و شاید اگه گل میشد همه چیز تغییر میکرد در جریان بازی. و همینطور حالا به نظر من سعید عزت‌اللهی خیلی خوب بود. بعد از سعید عزت‌اللهی سردار آزمون تلاش بسیار زیادی داشت، تک و تنها لای دو تا از بهترین مدافعان کنونی فوتبال اروپا جنگی و تلاش کرد، علیرضا جهانبخش همینطور، امید ابراهیمی همینطور و البته با احترام بسیار زیاد به جز یک مورد اشتباهی که انجام داد علیرضا بیرانوند، ولی خب به نظر من و مرتضی پور علی گنجی خیلی همه تیم ایران دارن اسم میبرن، ولی حالا شما دو نفر رو میگین از دیدگاه من سعید عزت‌اللهی و سردار شاید بهترین.
آقای رستم پور، سردار آزمون خیلی بهش انتقاد شد، از جمله داشتم شبکه های مجازی رو هم نگاه میکردم، باز در این بازی هم بهش انتقاد شده بود و میگفتن خیلی زهردار نبود. حالا من خودم شخصا نمیخوام قضاوتش کنم، نظر شما چه است؟
من اول در مورد رونالدو تا اینجا با پیام موافقم که یکی از دو بازیکن برتر دنیاست، ولی امروز عامل تساوی اصلا رونالدو بود. یعنی اول اینکه خب پنالتی رو نزد یک، و بعد به جای اینکه رونالدو با اون جنگ‌های روانی همیشگیش بخواد بازی رو برای تیمش بگیره، برعکس اتفاق افتاد. یعنی جنگ‌های روانی رو میباخت، مرتضی هوشیارانه تونست یک کارت بگیره و اون وقفه کارت به رونالدو اصلا از اون لحظه بعد بازی چرخید. بعد خیلی مغرور و در واقع با اعتماد به نفس مدام لبخند میزد درست زمانی که تیمش تحت فشار بود، و اون لبخندا منجر شد به جایی که گل تساوی هم خوردن و حتی داشتن حظ می‌شدن. بسیار به نظرم روز بدی رو، یعنی رونالدو در مقایسه با رونالدو روز بسیار بدی رو سپری کرد. در مورد تیم خودمون، غیر از 10 دقیقه اول خب بیرام هم پنالتی رونالدو رو گرفته، طبعا فوق‌العاده بود. کریم انصاری فرد که گل زده، بازینم خودش یه معیار خیلی خوب بود. علیرضا جهانبخش متوجه نشدم دقیقاً چرا تعویض شد، ولی تا لحظه‌ای که بود خیلی خوب بود. مجید حسینی خیلی خوب بود در قلب خط دفاعی. و در مورد سردار آزمون، خب واقعا برام سواله، یعنی 180 دقیقه بازی کرد و هیچ فرصتی به اوچان نجات، هیچ فرصتی به مهدی ترابی، فرصت بسیار کم به سامان قدوس. به هر حال مهاجم هدف باید گل بزنه دیگه، وقتی یه مهاجم هدف گل نزده تو سه تا بازی یعنی کارنامه خوبی نداشته. و تو بازی قبل هم خب اون شرایط به وجود اومد، بعد از بازی گفت من اگه مردم نمیخوام خداحافظی میکنم. من فکر میکردم شاید امروز کیروش ازش استفاده نکنه یا تعویضش کنه یا در نیمه دوم بیاردش تو زمین، ولی طبیعتاً خودش هم از عمل کرده خودش نباید راضی باشه.
امروز اونطور که داشتم نگاه میکردم لحظه به لحظه حرکات سردار رو، یکی از وظایفی که بهش سپرده شده بود حرکت با شماره 14 تیم پرتغال بود. ویلیام کسی که با یکی از بازی پخش کنهای تیم پرتغال هست که سیاه‌پوست قد بلند، اگر یادتون باشه وسط زمین خیلی هم خوب بازی میکرد. سردار یکی از وظایفشون بود که سایه به سایه با اون حرکت کنه، خیلی چند بار جا موند. بر صورت حالا قضاوت رو میسپاریم به شنوندگان، فرصتون خیلی کم هست. دوست داشتم باز راجع به همین بازی صحبت کنیم. من فقط بگم میزان مالکیت توپ ایران 32%، پرتغال 68%. 196 تا پاس داده ایران در این بازی و تیم پرتغال 576 پاس داده، ولی دوندگی ایران خب خیلی بیشتر بوده، 93 کیلومتر دویده و تیم پرتغال 89 کیلومتر دویده، که بهترین بازیکنم که گفتم گوارسما زننده گل پرتغال هم بهترین بازیکن زمین شناخته شد. و اما در شهر کالینگراد هم یک بازی قشنگ انجام شد و تیم مراکش و اسپانیا به نتیجه مساوی 2-2 رسیدن، و اگر مراکش میتونست اسپانیا رو بزنه و ایران هم این مساوی رو گرفته بود شاید وضعیت بهتر میشد، گرچه ایران اصلا کلا نیاز به پیروزی داشت. یه جنبندی میکنید آقای یونسی پور راجع به تیم مراکش؟ خیلی خوب بازی کرد، یکی از بهترین تیم‌های آفریقایی حاضر در این جام بود که بر صورت در عین شایستگی اونم حذف شد.
به اعتقاد شخصی من بهترین تیم آفریقایی بود. بدشانسی آورد، هم جلوی ایران بدشانسی آورد، حتی به نظر من بیشتر از اینکه جلوی ایران بدشانسی بیاره، این بدشانسی مراکش مقابل ایران فقط یک صحنه بود که توپ زدن توی دروازه خودشون. اما اون چیزی که مقابل پرتغال من شخصا احساس کردم این بودش که اینا فرصت اینکه این بازی رو ببرن رو بارها ببرند، حتی بارها داشتن و از دست دادن.
و اینجا در بازی با اسپانیا هم دو بار جلو افتاده آقای یونسی پور.
بله دو بار جلو افتادن. و حالا میخوام از این کلامی که الان میگم بعد یه پودی بزنم حالا به صحبت بعدی که احتمالا شاید داشته باشیم در مورد بازی های دیگه که امروز انجام شده. کلن تیم هایی که حذف میشن بازی‌های جذاب‌تری در این تورنمنت ها انجام میدن، به خصوص در جام جهانی که تقریبا تیم‌ها توی یک فاز هستن. تقریبا میشه گفت در یک فاز هم هستن، به خاطر اینکه همین ایران دیدیم که چقدر آزار داد در حقیقت، یا مراکش رو دیدیم که چقدر آزار داد تیم ملی اسپانیا رو. مراکش واقعا بدشانس بود امروز، فوتبالی که ارائه داد، حالا من کامل ندیدم، من فکر کنم حدودش 10-12 دقیقه از کل بازی رو شاید تماشا کردم، خیلی قابل ستایش بود و واقعا با بدشانسی هست شد. من همچنان هم روی این اعتقاد خودم تأکید میکنم، این اعتقاد شخصی منه، که مراکش شاید واقعا بهترین تیم آفریقایی حاضر در جام بود که چهارم شد در گروه واقعا وحشتناک گروه بی.
بله.
حالا
ممنون آقای رستم‌پور، ارزیابی شما رو هم میشنویم از بازی مراکش و اسپانیا.
خب بازی ها همزمان بود و ما ندیدیم اون بازی رو، ولی اون چیزی که از در واقع گل ها رو دیدیم و از لحظه به لحظه وقتی تصویر قطع میشد تلویزیون داماد گل های اون بازی رو نشون میداد، گل اولشون که خیلی خوب بود، بعد گل تساوی هم دقیقه 90 خوردن، یعنی مراکش داشت اسپانیا رو میبرد و نشون میده که شاید ما هم میتونستیم در واقع نتیجه بهتری رو با یه شکل دیگری از بازیکاری که امروز مراکش انجام داد شاید میتونستیم این کارو بکنیم، ولی به هر حال مراکش تیم شایسته ای بود، ولی در نهایت به هر حال فکر میکنم شاید الان مراکشی ها راضی باشن، یعنی با حداقل خدافظی خوبی از جام داشتن، ولی خب اون گل دقیقه 90 خیلی تلخه دیگه برای هر تیمی اتفاق بیفته.
آره، اون هم مقابل تیم اسپانیا دوبار جلو افتادن و 111 کیلومتر دویدن در این بازی، در این در حالیه که تیم اسپانیا 103 کیلومتر دویده و البته مالکیت توپ مثل ایران و پرتغال بوده، 68% اسپانیا داشته و 32% هم مراکش. بله، با پرونده مراکش و اسپانیا رو هم می‌بندیم. در این گروه اسپانیا به خاطر تفاضل گل بهتر اول شد، پرتغال دوم، ایران سوم و مراکش هم چهارم شد در گروهی که موسوم به گروه مرگ بود. و میپردازیم، چون 4 دقیقه بیشتر، کمتر از 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، میپردازیم به بازی گروه اول اوروگوئه و روسیه که تیم اوروگوئه موفق شد تیم 10 نفره روسیه رو 3-0 ببره و صدرنشین گروه اول شد و روسیه هم دوم شد. عربستان هم 2-1 مصر رو برد. این گروه رو کلن جمع‌بندی میکنیم، بپردازیم به اول اوروگوئه و روسیه. آقای یونسیپور، فکر میکنید اوروگوئه تو مرحله بعدی صدرنشین گروه یک شد بتونه بره تا دست کم 1/8؟
من نظر شخصی خودم رو بخوام بدم با توجه به اینکه حالا بازی‌های هم اوروگوئه و روسیه رو دیدم و هم بازی اسپانیا و پرتغال رو، من خیلی کار اوروگوئه، حالا امروز اوروگوئه واقعا بازی خوب و قابل دفاعی رو جلوی روسیه انجام داد، ولی خب جلوی روسیه بود، روسیه‌ای که از نظر من زیاد واقعا شایستگی اینکه اصلا کلا تو جام جهانی حضور داشته باشه رو نداشت، ولی من تصور می‌کنم که توی جدال گروه آ و ای و بی باز هم تیم‌های گروهی که ما درش قرار داشتیم سود بکنن، یعنی من تصور نمی‌کنم که زور اوروگوئه و روسیه به اسپانیا و پرتغال ده.
بله، ممنون از شما. اون گروه آقای رستم‌پور، شما اگر نظری دارید راجع به اوروگوئه و روسیه بگید تا بپردازیم به مصر و عربستان، با توجه به اینکه عربستان ممکنه چند ماه دیگه با ایران در جام ملت‌های آسیا روبرو بشه.
من درباره عربستان صحبت کنم که امروز فوق‌العاده بود، یعنی کاملاً برتر، مدام شوت به سمت چارچوب، دو تا پنالتی گرفتن یکیش گل نشد و بعد تا لحظه آخر بازی رو رهانه کردن و مصر واقعاً تیم خوبیه، به هر حال تیمی که محمد صلاح توش بازی میکنه و غیر از بازیکنای خوب دیگه‌ای که مصری‌ها دارن، ولی عربستان اصلاً رضا با عربستان روز اول که 5 تا از روسیه خورد اصلا شبیه اون، حتی جلوی اوروگوئه هم خیلی خوب بازی کردن.
این نکته من اضافه کنم مهدی، که عربستان در هر سه بازی مالکیت توپ رو بیشتر در اختیار داشت و این نکته ای بود. بفهمید،
دقیقاً همینطوره و اونا هم خدافظی خوبی با جام داشتن، به هر حال یه تیم دیگه آسیایی تونست در این جام پیروزی کسب کنه در کنار ایران و ژاپن.
به نظر شما آقای یونسیپور، با این عربستانی که ما دیدیم در جام ملت‌های آسیا که در دو امارات قرار هست چند ماه دیگه برگزار بشه، یقه ایران رو خواهد گرفت یا نه؟
خیلی چیزا
وابستگی داره به اینکه کادر فنی تیم ملی ایران تا اون زمان چه اتفاقی واسش میفته، به اینکه کادر فنی تیم ملی عربستان تا اون زمان چه اتفاقی میفته. من باز هم برمیگردم به اون صحبت قبلی خودم، به همین مسئله ای که الان
اختاریم بله
اشاره کردم، من عرض کردم تیم هایی که حذف شدن در آخرین بازیشون انتحاری و فوق العاده زیبا بازی میکنن. عربستان امروز فوق العاده بود ولی قابل مقایسه بود بازی گذشته خودش.
ممنون از شما، ممنون از شما. روز سه شنبه از گروه سوم و چهارم هم چهار بازی انجام میشه، پرو با استرالیا، دانمارک با فرانسه، آرژانتین با نیجریه و کرواسی هم با ایسلند روبرو میشه. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان مهدی رستم‌پور و پیام یونسی پور هم تشکر و خدافظی میکنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی رو آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.